است که ما به مقام علمی حضرت که کمتر به او پرداخته میشه و مورد بحث و بررسی قرار میگیره بپردازیم. نکته اول این که در اسلام بحث آموزش علمی زنان مورد توجه واقع بوده. در سیره پیامبر هم آموزش مسائل دینی و قرآن در رابطه با زنان توصیه شده. در آغاز جایگاه علم و معرفت نبوی نزد حضرت زهرا رو اشاره کنم. روایتی آمده است که شخصی خدمت اون حضرت آمده و از حضرت طلب کرد که آیا از روایات وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی و نکاتی نزد شما هست که برای من بازگو کنید یا نه. اون حضرت به جاریه‌ای که در منزل ایشان بود و خدمتگزاری میکرد فرمود که یک پوسته یا تکه چوبی که بر او حدیثی نوشته بود رو برای من بیارید تا من حدیثی که بر آن درج شده رو برای این شخص بخوانم. اون خدمتگزار رفت به دنبال اون تکه پوست یا تکه چوب اما او رو نیافت و خدمت حضرت رسید و اعلام مفقودی اون نکته رو خدمت حضرت عرض کرد. حضرت در اینجا خطاب به این خدمتگزار گفته که وای بر تو، انها تعدل و اندی حسنن و حسینا. این کلام از وجود نازنین حضرت فاطمه زهراست، از ام الحسنین است، کسی که حسنین را می شناسد، حضرتی که معصومه است و گزافه نمی گوید، کسی که در کلام عنان کلام خودش رو داره و مبالغه نمی کنه. در اینجا حدیثی در رابطه با معارف نبوی رو همسنگ امام حسن و امام حسین علیهم السلام خطاب می کنه. فانها تعدل و اندی حسنن و حسینا، برو دنبال اون حدیث و اون حدیث رو پیدا کن که او برای من معادل ارزش امام حسن و حسین رو داره. در اینجا ما پی به ارزش معارف نبوی نزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌بریم.
صدیقه طاهره فرمودن که قال لی رسول الله، پیامبر به من فرمود یا فاطمه، من صلى عليك غفر الله له و الحقه بی حيث كنت من الجنه، هر کی بر تو درود بفرستد خدا گناهانش رو میامرزد، الحقه بی حيث كنت، هر جایی در بهشت باشم او رو به من ملحق خواهد کرد. از نبی مکرم اسلام، خیلی حدیث لطیفیه، رسول خدا فرمود من زار فاطمه فکأنما زارنی، کسی فاطمه سلام الله علیها را زیارت کند گویا من، منظار علی ام کأنما زار فاطمه. نجف که میرید بنویسید به حساب خودتون، کسی هم ازتون پرسید طبق این روایت بگید نجف مشرف شدید، اگه گفتن زیارت کی مشرف شدید بگید زیارت امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، منظار علی ابن ابی طالب فکأنما زار فاطمه. کربلا مشرف شدید، عزیزون سوال کردن بگید امیر مؤمنانم زیارت کرد. اگر رفتید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت، ازشون سوال کردن کجا بودید، بگید ما زیارت امام حسین بودیم، بگید زیارت امام حسن بودیم. منظار ذریتهما، یعنی ذریه امام حسن، ذریه امام حسین، فکأنما زارهما، گویا خود امام حسن رو زیارت کرده، گویا خود امام حسین رو زیارت کرده. اللهم صل على فاطمه وابي، اللهم صل على فاطمه وابي وبعلها وبنين وبعلها بعدد بعدد
حضرت مادر، این روزها در کوچه های بنی هاشم قدم می زنیم و هم نوا با همه مادران های تو، برای دردها و رنج هایت اشک می ریزیم. تو را می بینیم که غریبانه با کودکانت مظلومیت خود را در کوچه های مدینه زمزمه می کنی. انگار همه منتظر بودند تا یک روز این غربت و تنهایی را ببینند. می دانستند تا پیامبر هست کسی جرأت نمی کند تو را آزار دهد. حضرت مادر، چقدر برایتان روزها سخت گذشت. هم پدر را از دست داده بودی، هم بیوفایی و نامردی ها را به چشم دیدی. مادر جان، کاش آن روزها در کنارت بودیم تا این همه غم تنهایی و غریبی را حس نکنیم. حضرت مادر، این روزها ما هستیم، ما را صدا بزن، ما هستیم حضرت مادر.
قصه دردناکم مهتاب زیر خاکه، دلها دشت خونم، خورشید سینه چاکه، سینه چاکه، دست پدر خاک خاکیه، آه از دل مولا حاکیه، حق دار که با اون همه مهر از شهر مدینه شاکیه.
حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، محقق و پژوهشگر دینی.
در رابطه با جایگاه علمی حضرت، نکته دیگری که در خور توجه است، توجه به منابع علم حضرت فاطمه زهرا است. در قرآن آمده که اولیای الهی علمشان را مستقیما از مبدا فیض خداوند دریافت می‌کنند. در سوره کهف آیه 65 آمده و علمناه من لدنا علما، علم فراوانی رو ما از نزد خود به حضرت خضر یادآوری می‌کنه که ما دادیم. امام باقر علیه السلام در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید فتمه الله بالعلم، اون حضرت خلقتش همراه با علم مفتور شده است. علم رو جزو اون ذات خلقت حضرت معرفی می کنند. پس از جمله نکاتی که در رابطه با منابع علمی حضرت هست، برخورداری از علوم ربانی و از علم الهی است. نکته‌ای که برای تبیین این مطلب باید عرض کنم اینه که انسان‌های کامل، کسانی که در سیر معنوی به درجات و تعالی برسند، با مبدأ فیض حق ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند و بر اسرار هستی مستقیماً برخوردار می‌شوند. به واسطه این مقام معنوی، علوم فراوانی در دسترس اونها قرار می‌گیرد. ما قائلیم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه است. از جمله نکاتی که در رابطه با عصمت ذکر می کنند، عصمت رو برخورداری از چنان مقام معرفتی می دانند که انسان خود را ارزان به دنیا و مافیها و وسوسه ها و گناهان و ما سوی الله نمی فروشد. این مقام معرفتی سبب می شه که انسان دارای علوم مختلف و درجه متعالی از علم قرار بگیره. خوب، حضرت فاطمه زهرا دارای مقام عصمت بود و به واسطه مقام عصمت از این میزان معرفت نیز برخوردار بوده. از جمله نکات دیگری که در رابطه با مقام علمی حضرت زهرا میشه در اینجا اشاره کرد، اطلاع و احاطه ایشان بر معارف قرآنی است. اون حضرت بر قرآن و معارف قرآن احاطه زیادی داشته. خب در روایات ما آمده که قرآن مبدأ اطلاعات بسیاری است، تبیان کل شیء است، و کسی که بر قرآن احاطه داشته باشد بر بسیاری از امور احاطه و اشراف دارد. ایشان نیز با احاطه بر قرآن که در خطبه و جای جای کلام ایشان به قرآن استشهاد شده، بر اطلاعات وسیعی دسترسی داشتند و با تفسیر و برداشت و اطلاع بر مراد واقعی کلام الهی بر این علوم نیز اشراف و احاطه داشتند.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت خزم الانبیا کف علی زهرا منم، طاهر منصور صدیقه زکی فاطمه، راضی مرضیم امسیتون هورا منم.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان برنامه ام عبیها. با هم درباره القاب صدیقه کبرا سلام الله علیها بحث می کردیم. یکی دیگر از القابی که برای حضرت زهرا هست لقب معصومه هست. معصومه به معنای این که حضرت رب الارباب خداوند متعال فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان کسی که دارای عصمت هست، یعنی از او رجس و پلیدی و گناهی سرنزده، معرفی میکنن. اما در این که ایشون دارای مقام عصمت هستن که شکی نیست. این که چه کنیم ما خودمون رو به ایشون نزدیک بکنیم. عصمت اعتبار و یک درجه ایست برای اهل ایمان، بخشیش رو اولیای الهی بهش دست پیدا میکنن، بالاترین درجهش برای انبیاست. و اگر ما بخواهیم عزیزان به درجاتی از عصمت دست پیدا بکنیم، راهش تقوا و مراقبت هست. یه وقتی رسیدم محضر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، به ایشون عرض کردم که آقا توصیه به من بفرمایید. ایشون شمردم 9 مرتبه فرمودن مراقبت، مراقبت، مراقبت. این مقدمه رسیدن به یک درجاتی از عصمت هست، یعنی پاک شدن از گناه، زشتی و آلودگی. کسی که میخواد شباهت به صدیقه طاهره فاطمه اطهر سلام الله علیها پیدا بکنه، راهش این هست که خودش رو مزین به صفت پاک شدن از گناه بکنه. و عصمت یعنی انتخاب یک راه درست برای زندگی کردن، برای سعادت دنیا و البته سعادت آخرت. ما این ایام میخوایم به فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیکتر بشیم. از راههاش این هست که سعی کنیم که خودمون رو مزین به صفت عصمت بکنیم، که انشاءالله خداوند متعال این ویژگی رو در وجود ما بیش از پیش انشاءالله متبلور کنه. با همه شما عزیزان و شنوندگان برنامه ام عبیها خداحافظی میکنم و از همه شما التماس دعا دارم.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله،
اشفعي لنا عند الله،
عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله.
رسانه ديني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. مجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که بعد از عقب نشینی لیبی از مواضع حمایتی قبلیش و سرپیچی سلیمان و گروهش از پرتاب موشک، حسن تهرانی مقدم و دوستانش تصمیم گرفتن کار پرتاب رو خودشون انجام بدن. اما موقع کار متوجه شدن که لیبیایی ها در سکوها و تجهیزات اختلال ایجاد کردن. حسن نیروهاشو به کار و تلاش بیشتر تشویق کرد و گفت با توکل به خدا میتونن مشکلات رو یکی یکی حل کنن. بعد هم به اتاقش رفت و به حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه زنگ زد. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 33. تلفن اتاق وزیر سپاه چند بار زنگ خورد. حاج محسن رفیق دوست گوشی رو برداشت. پشت خط حسن تهرانی مقدم بود. حسن از سرپیچی سلیمان و گروهش و خرابکاری اونا در سیستم سکو و تجهیزات موشکی گفت. حاج محسن پشت تلفن حسابی عصبانی شده بود. کارد بهش میزدی خونش در نمی اومد.
انصاف نبود بعد از اون همه زحمت و رفت آمد و مهمون نوازی و لیلی به لالای سلیمان گذاشتن تو چنین موقعیت حساسی اینطور دست ما رو تو پوست گردو بذاره.
حالا کاریه که شده حاجی. من و بچه ها تصمیم گرفتیم با توکل به خدا هر طور شده کارا رو پیش ببریم. شما محبت کنین گروهی از مهندسان وزارت رو بفرستین خرم‌آباد، همون گروهی که دو سال پیش تو طرح مهندسی معکوس ساخت موشک اسکات مشغول کار بودن.
باشه حسن آقا، من هر کاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم.
صبح بود. دو لند کروز وزارت سپاه از تهران به سمت خرم‌آباد راه افتادند. خودروها حامل مهندسان جوانی بودند که از سال 1364 در وزارت سپاه وزیر نظر مهندس منطقی گروهی تحقیقاتی برای ساخت موشک ضد زره تشکیل داده بودند. اما بعد از اینکه مهندس قیامتیون با تأکید آیت الله خامنه ای رئیس جمهور موشک اسکاد رو برای مهندسی معکوس تحویل گرفت، این گروه هم به اون ملحق شدند و از همون زمان به طور فشرده کارشون رو روی موشک اسکاد شروع کردن. هرچند اونا هم با سکو و طرز کارش آشنا نبودن، تجربهشون در باز کردن موشک میتونست خیلی به پیشرفت کار کمک کنه. وضعیت فوق‌العاده در پادگان ادامه داشت. هر لحظه خبر جدیدی میرسید که گاهی ناراحت کننده و گاهی خوشحال کننده بود. کمی که گذشت ادریسی از راه رسید و گفت
حسن آقا، موقع بررسی جعبه توجیه موشک‌ها متوجه شدم که ترازوهای مغناطیسی از داخل جعبه برداشته شده.
بگرد ببین لیبیایی‌ها جای قایمشون نکردن؟
چشم حسن آقا. دو تا خبر خوشحال کننده هم دارم.
خیر انشالله.
خبر اول این که لیبیایی‌ها دوربین دستگاه اوگلابه رو با خودشون نبرده.
خب؟
خبر دیگه این که بچه‌ها یکی از اشکالات سکوی جلویی رو پیدا کردن.
احسنت. بگو ببینم مشکل چی بود؟
لیبیایی‌ها پین قفل‌کننده گاردن سکو رو برداشته بودن.
عجب. پس بگو چرا گاز میخورد و حرکت نمیکرد؟
این پینا خارایی هستن که گاردان رو قفل میکنن تا چرخا حرکت کنن. بدون اونا چرخا با گاردان به صورت هست و هم میچرخن.
عصر بود. لنگکروس های وزارت سپاه به پادگان امام علی خرم‌آباد رسیده بودند. حسن به استقبال گروه مهندسی رفت. با همشون آشنا و بارها درباره موشک جلسه گذاشته بود. بعد از سلام و احوالپرسی حسن رو کرد به گروه مهندسی و گفت
به پادگان امام علی خوش اومدید. به نظرم بهتره اول یکم استراحت کنید بعد بریم سر وقت سکو و تجهیزات.
دکتر نجفی سرپرست گروه گفت
برادر مقدم، استراحت بمونه برای بعد. بهتر اول بازدیدی از تونل و تجهیزات داشته باشیم و ببینیم مشکل چیه و چطور باید حلش کرد.
بسیار خوب، بفرمایید.
همه به سمت تونل رفتن. تونل هواکش نداشت. دود اگزوز سکو از روز قبل داخل اون جمع شده بود و نفس کشیدن و سخت میکرد. سکو در میان مهی از دود و غبار استوار سر جاش ایستاده بود. بهمن، ادریسی، عبدالله و چند نفر دیگه اطراف سکو ایستاده بودند. حسن اشکالات رو توضیح داد، گفت
لیبیایی ها کلید حساس موشک رو برداشتن. باید هر طور شده این مشکل رو حل کنیم.
دکتر نجفی گفت
رسیدن به تکنولوژی این قطعه و ساختنش کار یه روز و چند روز نیست. به دلیل حساسیت عملکرد این قطعه به زمان زیاد و گروه تحقیقاتی مفصلی نیاز داریم.
با شنیدن این حرف حسن تو فکر رفت.
قطعا لیبیایی ها این قطعه های مهم رو دور ننداختن. شاید دست سلیمانه، شاید هم فرستادن لیبی.
حسن با این فکر احمد رو صدا زد، بعد عکس کلید حساس رو روی کاغذ کشید و دست اون داد و گفت
احمد آقا، این عکس قطعه‌ای که لیبیایی‌ها از موشک برداشتن، من حدس میزنم هنوز دست سلیمان باشه. میتونین یه جوری که خودش نفهمه اتاقشو بگردین؟
چشم حسن آقا، ولی فکر نکنم تو اتاقش باشه. سلیمان یه کیف سامسونت داره که هیچ وقت از خودش دور نمیکنه. چند بار دیدم که کیفو توی موزه هم با خودش میاره. فکر کنم چیزای مهمی توی اون نگه میداره.
اصلا حالا که سلیمان واسه ما کار نمیکنه چه لزومی داره که اینقدر حواشو داشته باشیم؟ دو نفر بردار برو تهران، منم یه مشورتی با حاج محسن آقای رفیق دوست میکنم. اگه مشکلی نبود میگم کیفشو بگردین و هتل و ماشینش هم ازش بگیرین.
چند ساعت بعد احمد و دو نفر از نیروهاش در مسیر تهران بودن. دلشون میخواست دست پر برگردن و فرماندهشون رو خوشحال کنن. سلیمان از اولین روز ورود به ایران دو نفر از اعضای گروهش رو محافظ خودش کرده بود. به دلیل مسائل امنیتی به این دو محافظ لباس سپاه و سلاح داده بودند. سلیمان خیلی وقتا تنها تو شهر رفت و آمد می‌کرد، اما وقتی به اسم سپاه و تشریفات نیاز داشت، محافظا دم دستش بودند. اتفاقا روزی که احمد و نیروهاش با دستور فرماندهشون حسن تهرانی مقدم به سراغ سلیمان رفتن، روزی بود که محافظا همراهش بودند. نیروهای احمد رزمیکارهای ماهری بودند. نزدیک ظهر احمد و نیروهاش وارد هتل آزادی شدند و یه راست رفتن جلوی اتاق سلیمان و در زدن. یکی از محافظا در رو باز کرد. همین که احمد و نیروهاش خواستن وارد اتاق بشن، محافظ مانع شد. نیروهای رزمیکار با محافظ درگیر شدند. محافظ دوم جلو اومد. یکی از رزمیکارا با ضربه ای اونو عقب زد. محافظ خودشو گوشه اتاق انداخت و ادای غش کردن در آورد. سلیمان هاج و واج به دو محافظش نگاه کرد و سری کلتشو از توی کشو بیرون آورد و به سمت احمد نشونه گرفت. سلیمان و احمد مقابل هم قرار گرفته بودند. تو دست سلیمان اسلحه کمری بود و دست احمد خالی. در کمتر از چند لحظه رزمیکاری که محافظ دوم رو ناکار کرده بود با پا به دست سلیمان زد. کلت از دست سلیمان رها شد و چند متر اون طرفتر روی زمین افتاد. احمد جلوتر رفت. سلیمان ترسیده بود و چشماش دو دو میزد. رنگش پریده بود و به سختی نفس میکشید. احمد دستشو بلند کرد و کشیده محکمی به صورت سلیمان زد. بعد با دست اونو به سمت بیرون اتاق هل داد و به نیروهاش گفت محافظا رو با خودشون بیرون بیارن. جلوی در هتل خودروی هایسه سفید رنگی توقف کرده بود. راننده سلیمان و دو محافظش رو تحویل گرفت و به سمت خانه ونک راه افتاد. احمد و دو نیروی رزمیکارش به اتاق سلیمان برگشتن. به دستور احمد نیروها مشغول گشتن و وارسی اتاق شدند. احمد کیف سامسونت سلیمان رو از روی تخت برداشت. درش نیمه باز و گوشه ی اسکناس ها از دو طرف پیدا بود. احمد در کیفو کامل باز کرد. 5 میلیون تومان پول نقد بود و مقداری دلار. با دیدن اسکناس ها احمد توی فکر رفت و با خودش گفت معلوم نیست سلیمان این همه پول از صرف جویی هزینه های گروهش که ماه به ماه میگیره جمع کرده یا از راه دیگه به دست آورده. احمد کیفو زیر رو کرد. خبری از کلیدهای حساس نبود، نه توی سامسونت نه توی اتاق هتل. پنج روز از عقب افتادن پرتاب میگذشت. حسن مدام بین تونل و اتاق فرماندهی در رفت آمد بود. در این مدت همه با جون دل کار کرده بودند، اما هنوز خبری از پیدا کردن راه حل مشکلات نشده بود. هر روزی که بی نتیجه میگذشت، روحیه بچه‌ها کمتر میشد و ناامیدی مثل بیماری واگیردار شایع. با اینکه چنین وضعیتی بیش از همه برای حسن سخت بود، سعی میکرد با آرامش به نیروهاش روحیه بده.
انشالله به زودی همه چی حل میشه. توکلتون به خدا باشه. دیروز آقای هاشمی شخصا تماس گرفتن و دنبال نتیجه یه کار بودن. ایشون از وقتی فهمیدن لیبیایی‌ها در عملیات پرتاب موشک خرابکاری کردن، چند بار شخصا زنگ زدن. منم گفتم انشالله تا چند روز آینده مشکلات به وجود اومده رو رفع می‌کنیم. قرار شده چند نفر از بچه‌ها برن کره شمالی و از کره‌ای‌ها کلیدای حساسو بخرن.
حسن اینو گفت و به سمت تونل رفت. همین که رسید یه راست رفت سراغ کابین هدایت سرکو. در باز بود و کسی داخل کابین نبود. نگاهی به داخل کرد. دلروده سرکو بیرون ریخته و به هر سیم این شماره ای وصل بود. گروه مهندسی نمایشگرها، کلیدها، مدارها و چراغای سرکو رو شکافته بودند. از سمت جلوی سرکو صدای هم همه می اومد. حسن به اون سمت رفت. بچه‌ها با دیدن فرمانده بلند شدند. مهندس فریبر، یکی از بچه‌های گروه مهندسی، با دستای روغنی گیربکس سرکو رو به سمت حسن گرفت و گفت:
اشکال از اینه، چند تا دنده‌هاش شکسته.
حسن با خوشحالی فریبر رو در آغوش گرفت و گفت:
میدونستم مشکل رو پیدا می‌کنین.
فریبر مثل حسن خوشحال نبود.
بی زحمت یکی رو بفرستین از راستی لوازم یدکی‌های سرکوی موشکی یه گیربکس نو بخره بیاره. این دیگه به درد نمی‌خوره.
لبخند رو لبای حسن خشک شد.
یعنی نمیشه تعمیرش کرد؟
نه دیگه فکر نمی کنم، شکسته.
حسینی یکی دیگه از بچه های گروه مهندسی ماسک روی صورتشو کنار زد و گفت:
مگه این که بدیم یکی مثلش درست کنم؟
فریبر گفت:
مگه گیروکس درست کردن الکیه، دستگاه خاص میخواد، چند تا مرحله داره، کلی دنگ و فنگ داره.
یعنی تو این مملکت هیچ جا نیست که یه گیربکس شبیه این بسازه؟
دکتر نجفی سرپرست گروه مهندسی وارد بحث شد و گفت:
به نظرم تنها جایی که میتونه این کارو بکنه مهمات سازی وزارت دفاع. میدونم که اونا دستگاه چرخ دنده سازی دارن.
پس حله، من تلفنی با مهندس کیانی هماهنگ میکنم. شما همین حالا گیربکس رو بفرستید بره. فقط هماهنگ کنین هر چی وسیله میخواد آماده کنن تا بعد از تحویل گیربکس معطل نشن.
کار جوانان ایرانی وارد مرحله تازه‌ای شده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
سلام و درود خدا بر همه شهدای گرانقدر میهن عزیزمون، به ویژه شهدایی که مثل شهید تهرانی مقدم جانشون رو در خط مقدم اقتدار در کف دست گرفتند و کاری کردند که امروزه ایران اسلامی در قله اقتدار و توانمندی به لحاظ دفاعی و مخصوصا موشکی قرار داشته باشه. کتابی که برای شما خونده میشه عنوانش همینه، خط مقدم. انشالله ساعت 10 امشب روایت کتاب مجدداً براتون پخش خواهد شد و حالا ما داریم به این فکر میکنیم که خط مقدم امروز در تقابل حق و باطل کجاست، در حالی که حق در مقابل باطل سفارایی میکنه مقتدرانه، خط مقدم مقاومت هست و جبهه مقاومتی که هزینه های بسیاری رو داره در واقع انجام میده برای اینکه پرچم اقتدار اسلام و مسلمین به زمین نیفته و من و شما برای حمایت از خط مقدم تقابل حق و باطل کجای این دایره ایستادیم.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. ایران
عزیزان شنونده، بر بال سخن سخنرانی حجت الاسلام المسلمین رضایی تهرانی با موضوع پرچمداری جهاد تبیین توسط حضرت زهرا سلام الله علیها 28 دقیقه آماده است که از رادیو معارف این برنامه رو با اعلام ساعت 13 تقدیم شما میکنیم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما این دکم یم